من شنیدم که جلد اول کتاب شما که در حقیقت خاطراتتونه از سالهای گذشته، چه از خروجتون از ایران و راهی که طی کردید تا به سوئد رسیدید، چه آنچه که قبل از خروج از ایران براتون اتفاق افتاد. شنیدم که جلد اول این کتابتون تموم شده. میخواستم در مورد این کتاب قبل از همه توضیح بدید که کی میاد به بازار و چه اسمشو میخواید بذارید و اساساً چه برنامه‌ای براش دارید.
بله، این کتاب من جلد اولش که تمام شده فکر کنم تا 2 ماه یا 3 ماه دیگه، بستگی به ناشر و اون مراحل چاپ کتاب داره که وارد بازار میشه، 2 تا 3 ماه دیگه طول میکشه. عامل اصلی که سبب شد که من اون کتاب رو بنویسم، یعنی اون اسمی که من برگزیدم از این نشأت میگیره، سرچشمه از این میگیره. من این که اسم کردی براش انتخاب کردم، بلالوک، که فارسیش آلوبالو میشه. این یه طنز بود که من، چون هنگامی که من دستگیر کردن، چون تمام مکالمات تلفنی من کنترل شده بود، بیشتر ما از یک کلمه استفاده می کردیم به اسم بلاروگ. بلاروگ تو زبان کردی استعاره از یک انسان زیبا و بامزه است. بعد من با دوستام از این استعاره استفاده می کردیم، تو شوخی های زنانه خودمون از این استعاره استفاده می کردیم. اما این موجب شد که من تو اطلاعات 2 روز سر این موضوع ازم باجویی کردن، از هر دری وارد می شدن که بدونن این کلمه بلالوک یعنی چی. این در واقع طنز بود که ما به کارش می‌بردیم. من اونجا خندم گرفته بود، اول نمی‌خواستم واقعیت رو بنا بگم، خب چیز زنانه بود ما بین خودمون. بعدن که بهشون گفتم باورشون نمی‌شد که همچین چیزی بوده. درسته که براش انتخاب کردم دایناسور بود، دایناسورایی که باجوی من در طول باجویی مرتباً به بچه‌های کردی که بیرون از ایران من باشون در تماس بودم اون لقبو می‌زدن. اما دایناسور در کل چیز کمیابیه، من اینجوری فکر می‌کنم. الان در دوره ما دایناسور وجود نداره، دایناسور یه مدن چیز تاریخیه و من استاره از این میگیرمش که دایناسور موجود کمیابه و میتونیم انسانهایی که واقعا کمیاب باشن، انسانهایی که مبارز راستین آزادی باشن، کمیاب هستن. و من تو این دوتا اسم موندم، حالا بستگی داره اینو بعدا کدومش انتخاب کنم.
ببینید، توی صحبتون اشاره کردید که اسمی رو که انتخاب کردید برمیگرده به دلایل و علت نوشتن کتاب، که من فکر می‌کنم برمیگرده به نگینی که هم زنه، هم کرده، هم فعال حقوق بشره و یه ایدئال‌هایی برای خودش داره. در مورد این نگین و علت نوشتن این کتاب توضیح بدین.
این نگین دختریه که هیچی از سیاست نمیدونه و در واقع اصلا حرفش سیاست نبوده. نگینه که اول ادبیات رو برمیگزینه، بعد ادبیات میخونه. ادبیات هم موقعی که ما تو دانشگاه بودیم بهش گفتن رشته شعر و گل و بلبل. این نگین ناخودآگاه بدون اینکه خودش بخواد در مسیر قرار میگیره، سیاست و آموزش میبینه تو اون مسیر. در تمام سالهایی که من مبارزه کردم، یعنی در واقع من فعالیت مدنی داشتم بیشترش، نمیتونم بهش بگم مبارزه، چون من کارام مدنی بود بیشترش، سعی میکردم اون کارا رو در کردستان انجام بدم. من نگینی بودم که با تمام خواسته های زنانم، نگینی بودم که دوست داشتم زن باشم، عاشق بشم، زندگی کنم، بچه دار بشم مثل خیلی از زنهای دیگه. اما ناخودآگاه مسیر کردستان و مبارزه که تو کردستانمون، من از تمام این علایقی که هر زن و هر دختری که تو مسیر زندگیش هستش و میخواد با اونها کامل بشه، منو دور کرد. و من حتی نامزدی کوتاه مدتی هم که تو ایران داشتم فقط به زور و جبر اطلاعات بود و به خاطر اینکه تشارای اونا اینقدر شدید شده بود که من مجبور بودم این کار رو انجام بدم. یعنی در واقع اونا این کار رو انجام دادن، اونا منو مجبور کردن به این قضیه. همچنین داستان نگینی زنیه که با دوستانی که این دوستانش، حالا از اگه بگیم از مرد، یعنی جنس مذکر اینجوری بگیم، یا دوستان زنی که در دور و برش هستن، همشون انسان‌های خیلی معمولی هستن، هیچ کدومشون نه قهرمانن نه تروریستن. یعنی از دو نگاه، از دو سویه بهش نگاه کنیم، نه قهرمانن و اسطوره، نه تروریستن و آدمهای جنایتکار. هیچ کدوم از اینا نبودیم و نیستیم. آدمایی که من باشون دوست بودم، از جمله فرهاد، از جمله فرزاد و از جمله زینب که الان تو زندانه، زینب بایزیدی رو میگم، و بچه‌هایی که شاگرد من بودن تو مراحل اولی که من ابتدا تدریس میکردم، مثل رونا، مثل هانا، همه اینا انسان‌هایی بودن که ما نه اسطوره بودیم و قهرمان، نه تروریست بودیم و خشن. انسان های کاملا معمولی بودیم با باورهای خودمون و هر کدوم از این انسان ها میتونه باور جداگانه از دیگری داشته باشه. زندگی اجتماعی مونو میکردیم.
خب چه اتفاقی افتاد؟ میخواید بگید که مسیر شما به تدریج تغییر کرد یا اینکه تغییرش دادن؟
کردستان و مسیر زن بودن، مسیر کردستان ما رو از خیلی چیزای دیگه دور کرد. ما یه باورهایی هم داشتیم در کنار این زندگیمون، مثل همه انسان‌های دیگه. من تو این کتاب قصد داشتم این باورها رو به تصویر بکشم، و اینکه ما هممون ناخودآگاه در مسیرهای قرار گرفتیم که یکیمون اعدام شد، یکیمون سر از زندان درآورد، یکیمون فرار کرد، و هیچ کدوممون جدا از انسان‌های دیگه نبودیم. یعنی چیزایی که به ما میگفتن، مثلا رونا که شاگرد من بود، یه دختری کاملا معصوم بود که من همش تعقیبش میکردم درس بخونه. بعد رونا بعد از مدتی استاد من شد، به راستی استاد مقاومت شد تو زندان برای من. مثلا نمیتونستم باور کنم که رونا باید اعدام بشه، رونا تروریسته. یعنی چیزایی که اونجا لقبایی که به ما میداده، انگهایی که به ما میدادن. مثلا دیگه که اینجا بود، نگین در مقابل خیلی ها قرار گرفت.
توضیح بدید چه کسانی منظورتون، در داخل زندان یا بیرون از زندان؟
ببینید، از اون کسی که ادعای حقوق بشر میکنه و برنده جایزه صلح نوبله تا اون فعال زنان، اون فعال حقوق بشر، من در برابر همه اینا قرار گرفتم. من کرد بودم، میخواستم اونا منو با اون خواست کرد بودنم بپذیرن، اما متاسفانه خیلی وقتا این خواست من پس میخورد، قبولش نمیکردن. اونایی که فعال حقوق بشر بودن، من باورم نمیشد که اینجوری با من برخورد کنن. در تمام این مسیرایی که من قرار گرفتم، متاسفانه بیشتر ناامید میشدم تا خوشحال. از همه دوستانی که در کنارشون بودن بیشتر ناامید میشدم. بعد اینکه اومدم کردستان عراق، کردستان عراق من بار اولم بود میومدم اونجا. چیزایی که اونجا دیدم، چیزایی که اونجا شنیدم، همه اونا مسائلی بودن که من، چون واقعا رو دلم سنگینی میکرد و میخواستم این جامعه رنگارنگ کردستان و این مسائلی که مشکلاتی که تو کردستان هستش، لااقل فقط برای خودم بازگوش کنم که بتونم خودم رو اونجا پیدا کنم، خودم رو تحلیل کنم، شروع کردم به نوشتن این کتاب. اصلا فکر نمی‌کردم این نهایتش به یه کتاب منجر بشه. اول مثلا یه خاطرات می‌نوشتم، مثلا چیزی که درد دل کنم، چون دیگه دوستی رو نداشتم. تمام دوستای من در زندان بودن و جایی هم که قرار گرفتم نمی‌تونستم احساس کنم اونجا تا چه حد به من تعلق داره و من می‌تونم تا چه حد اونجا خودم رو پیدا کنم. انسان‌ها رو رنگی می‌دیدم، هر کسی رو در یه قالب می‌دیدم که یک نقاب داره. اول مثلا یه درد دل با خودم، چون خب من ادبیاتم خونده بودم، خیلی راحت می‌نوشتم. بعد دیدم کم کم شاید داره جمع میشه، تصمیم گرفتن این رو بنویسن برای دخترهای دیگه تو کردستان که بخاطر زن بودنشون با یه سری محدودیت ها و یه سری مشکلات جانبی دیگه جدا از مبارز بودن. من میخواستم هم زن باشم هم مبارز باشم، اما جوی که تو کردستان هستش، حتی حزبایی که تو کردستان هستن و مدعی این هستن که دارن مبارزه میکنن، گاهی موقع در مقابل خواست انسانی و زنانه تو می ایستن. و من میخواستم استقلال خودم رو داشته باشم و زنانه فکر کنم و زنانه مبارزه کنم.
اگر بشه در همین جا شما یک نمونه بیارید که این در حقیقت برخورد این دوتا با هم، مبارزه و زنانه بودن، رو کجاها احساس کردید، کجاها تجربه کردید؟
ببینید، من بار سوم که دستگیر شدم، مامورای اطلاعات به من گفتن ما به وسیله خود دوستات تو را خراب میکنی. من اون موقع اینو حرف درک نمیکردم. خیلی چیزا که اون موقع به من اتفاق افتاد، انقدر فشار رو من زیاد بود که من بعدها این مسیر رو درک کردم و در واقع همین کار رو کردن. اطلاعات بعد از آزادی من یه شرکت کامپیوتری داشتم، کار میکردم دیگه، با دوستام یه شرکت گذاشته بودیم که بتونم هم هزینه تحصیل و هزینه بیا برو چیزایی که خودمون کنم و هم هزینه انجمن که معمولا تو کشور ما و تو کردستان، اینطوری بگم، رو هم رفته که انجمنهای زنانه، انجمنهایی که به صورت مردمی باشه هیچ بودجه‌ای نداره و هیچ پشتیبانی ازش نمیشه، به خصوص اگه بخوایم مستقل عمل کنیم. ما تصمیم گرفته بودیم درآمدی داشته باشیم برای رفع و رجوع کردن همچین کارهایی. بعد از دستگیری من ورشکست شدم، یعنی هر چیزی که داشتم و نداشتم از طرف دولت با یه برنامه ریزی کاملا آروم همه چیز از من گرفتن و حتی خیلی از مشتریای منو وادار کردن که از من شکایت کنن به عنوان اینکه من کلاهبردارم و خیلی مسائل دیگه اینجوری به من پیش اومد. به شیوه شده که من 2 تا 3 سالم رو تو دادگاه‌های سنندج، سقز، بانه، تهران می‌گذروندم. هر روز من تو دادگاه بودم، اصلا نمی‌رسیدم. منی که ادعای فعالیت زنان داشتم، منی که ادعای فعالیت حقوق بشر داشتم، اصلا دیگه نمی‌رسیدم به هیچ کدوم از این کارا برسم. بعد اینجا من ناخودآگاه در مقابل دوستای خودم، کسایی که هر روزی هم رزم من بودن، قرار گرفتم. اونا از نگاه مرد بودن به قضیه نگاه می‌کردن و من از نگاه زن بودن. اونا یه زن رو می‌دیدن، یه زن سرکش رو حس کرده بودن که زمانی خواسته با خواست زنانه خودش مبارزه کنه، حالا این زن به زانو در اومده. به جای اینکه کمکش کنن، بیشتر کمک کردن که به زانو بیفته. بیشتر چیزی که اطلاعات می‌خواست انگ بود، انگ اخلاقی بود و این کارو تو کردستان بارها انجام داده. نه تنها برای نگیم، برای خیلی از زنای دیگه این کارو انجام میده. و یکی از تهدیدهای بزرگش تو کردستان برای زنا اینه. زنی که زندان میره، این مسئله البته تو ایران به روهم رفته هستش، اما بحث کردستان احساس می‌کنم خیلی مجزاتر از ایرانه. یعنی من این لمس کردم. اونجا اونا انگای اخلاقی رو شروع کردن، یعنی انگ اخلاقی به من بچسبونن و این مسئله
خانم شیخ الاسلامی، همینجا من میخوام یه سوالی رو بکنم. این انگ اخلاقی رو وزارت اطلاعات شروع میکرد و شروع کرده بود، ولی در حقیقت اونجور که من فهمیدم بخشی از کسانی که شما تا دیروز فکر میکردید هم فکر شما هستن، شما رو حمایت میکنن از نظر ایدئال هایی که دارین، اونها هم یه جوری افتادن تو این دام یا حتی همکاری کردن در بدنام کردن شما.
دقیقاً. ببینید میتونید چطوره، اونا نخو میریسن، بعد این نخو قل میدن تو مردم، بعد اونجا اونایی که مدعی هستن که دارن فعالیت میکنن و آگاهتر از قشر معمول جامعه هستن، باید بتونن این نخو جمع کنن، اما اونو جمع نمیکنن. بیشتر خودشون این نخو قل میدن که بیفته تو سراشیبی و بره پایین. بعد اینجا یک زن قرار میگیره در یک جامعه سنتی که عرف هست، سنت هست و خیلی چیزا که من تو اون جامعه انجام میدم هنجار شکنیه. بعد همین هنجار شکنی کارهایی که مثلا پیشتر انجام دادم، نگینی که فمینیست بوده، نگینی که برای اول یک انجمن زنانه رو گذاشته و همراه دیگر دوستاش، اما سینا چاک میدان نگین بوده، انجمن زنانش رو تو یک جامعه سنتی، یک جامعه که نه دولت نه عرف نه سنت هیچ کدوم موازی با اون نیستش، همه اینا میشه پرونده برای نگین. بعد خود همون مردهایی که ناخودآگاه سنتی هستن و شاید اصلا نخوان، دلشون نخواد تو همون قالبی که دولت یا اطلاعات درست کرده جای بگیرن، اما ناخودآگاه جای میگیرن و شروع میکنن به تخریب تو. اینقدر میگن که تو اصلا سراسیمی میشی، هراسان میشی. و این مسئله تو کردستان نه تنها برای من، برای بسیاری از زنای دیگه که فعال بودن اتفاق افتاده.